بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 11 اردیبهشت 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که عرض کردیم که از آیات و روایات استفاده میشه که نحوه ارث بردن طبقاتی که ارثشون صریحاً ذکر نشده به این شکل هست که اون وسایط رو که نه حی فرض میکنیم و ارث از اونها منتقل میشه، به همون نحوی که اگر مستقیماً اون وسایط خودشون مرده بودند ارثشون به شخص مورد نظر منتقل میشه. خب این رو مرحوم آقای خویی قبول ندارند، این مبنا رو، و تأثیری در نحوه استنتاجات ایشون در موارد مختلف عدم پذیرش این مبنا ایجاد کرده. حالا من مسائل رو که درش این میتونه مؤثر باشه رو عرض میکنم. البته این مسائلی که عرض میکنم مسائلی هست که در بعضی از این مسائل مبانی دیگه هم مشابه همین نتیجهی که ما با این قاعده بهش رسیدیم میتونه اون نتیجه رو ایجاد کنه. رو همین جهت من امروز فقط اصل مسائل رو میخونم، از فردا که این بحث چیز ما تموم میشه، دیات تموم میشه، این قسمت بحث دیات تموم میشه، به این مسائل یک به یک بهش میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم. خب مسئله اول، حالا من آدرس های این مسائل رو بر طبق منهاج الصالحین آقای حکیم و آقای خویی و آقای سیستانی و مبانی المنهاج و تحریر الوسیله و رساله حاج آقا این آدرس هاشو دادم. عبارت منهاج الصالحین آقای حکیم رو اول مسئلش و اون قطعه مورد نظر رو میخونم. حالا دوستان این مسائل رو مطالعه بفرمایند، تو مبانی المنهاج هم که استدلالاتش هست این رو ملاحظه بفرمایند. ما یکی یکی این مسائل رو یک بررسی میکنیم، چیزهای جایگزینی که به جای اون قاعده‌ای که ما ذکر کردیم احیاناً از یک راه دیگه ای همین نتیجه رو بهش ممکنه رسیده باشه اون رو بهش میپردازیم. آقایونی که منهاج الصالحین دارن غالباً که آقای روحانی و آقای تبریزی غالباً هم فتوای آقای خویی رو دارن، آقای وحید نه، یه مقداری فتواش متفاوت با آقای وحید هست، ولی مطالبی که هست تقریباً همینایی که میگیم خودت اصل فتوا توی این مصادری که عرض میکنیم ذکر شده. آقای سیستانی متفاوته، این مقداری شبیه آقای خویی به اون شکل نیست، این مقداریتون تفاوت داره، ما اون رو جدا ذکر میکنیم. عرض کنم خدمت شما، آقای حکیم در جلد 2 صفحه 391 که این همین چاپی است که آقای صدر هم حاشیه دارن برش، آقای حکیم جلد 2 صفحه 391 تمام این مواردی که من نقل میکنم آقای صدر در هیچ کدومشون حاشیه ندارن، در همه با آقای حکیم به اصطلاح موافقت کردن که نظر آقای حکیم هم نظر مشهور، در همه این موارد نظر مشهوره، ولی آقای خویی در بعضی از مسائل و آقای سیستانی هم در یه سری مسائل دیگه تفاوتهایی با این مبانی آقای حکیم دارن. مرحوم امام هم تقریبا نظرش نظر مشهوره که تو تحلیل الوسیله فکر کنم یه جاش یه تفاوتی داشت و الا عمدتاً همون نظر مشهور رو ایشون دنبال کردم. مرحوم آقای حکیم جلد 2 صفحه 391 مسئله 8. مسئله از اینجا شروع میشه: اولاد الاولاد یقومون مقام الاولاد. تکه مورد بحث ما: فلوکان له اولاد بنتن و اولاد ابنن کان لاولاد البنت از سلوس یقسم و بینهم لذکر مثل حظ الانثیین و لاولاد الابن از سلوسان یقسم بینهم کذالک. این نحوه تقسیم مورد بحث است. مرحوم آقای خویی جلد 2 صفحه 359 مسئله 1742. آقای سیستانی جلد 3 صفحه 334 مسئله 1004. مبان المنها جلد 10 صفحه 679. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 363. حاج آقا در رساله فارسیشون آدرس میدم، صفحه 607 مسئله 2748. حاج آقا در اکثر این مسائل فتواهاشون همون فتواه مشهوره، ولی یک ویژگی تازه تو رساله حاج آقا هست، نحوی احتیاط کردن بین دو قول رو یه توضیحات تطبیقی دارن که اون مفید هست، ما بعدا میخونیم. ولی فتواهاشون تقریبا عمدتاً با فتوای مشهور یکیه. آقای حکیم این یه مسئله. مسئله دوم، آقای حکیم جلد 2 399 مسئله 26. اولاد الاخوه لا یرسون مع الاخوه شیئا. بعد دارن و یقسم المال بینهم بالسویه ان کانوا اولاد و اخ لامن و ان اختلفوا بالذکوره والانوثه و ان اختلفوا بالذکوره والانوثه و بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا اولاد اخ للابوين او للاب. یه نکته اینجا خوب بود اول میگفتم، بعضی از این مسائل رو مرحوم آقای حکیم مثلا چند تا مسئله رو تو یه مسئله کردن، آقای خویی اینا رو تفکیک کردند و مسائل چند تا رقم زدن. من آدرس آقای خویی رو که میدم اون قسمتش رو آدرس میدم که مورد نظر ماست، بنابراین ممکنه اول مسئلهش با فرق داشته باشه چون تیکه تیکه شده تیده آقای خویی. آقای خویی جلد 2 صفحه 366 مسئله 1763. آقای سیستانی جلد 3 صفحه 344 مسئله 1040. مبان المنها جلد 10 صفحه 705. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 369. حاج آقا صفحه 612 مسئله 2760. یه نکته هم اینجا عرض بکنم، متن مبان المنهاجی که آقای قمی برش حاشیه زدن با متن این منهاج الصالحینی که من آدرس میدم گاهی اوقات فرق داره. بعضی جا آقای خویی اول فتواش یه جور دیگه بوده، بعدن فتواش تغییر کرده، اینه که این تفاوت متن وجود داره بین این دو متن. ولی خب ما بیشتر به اون استدلال آقای قمی که در مبان المنهاج اومده مد نظرمون هست تا اون متن اصلی. نه مسئله دوم. مسئله سوم، آقای حکیم جلد 2 صفحه 400 مسئله 27 للعم المنفرد تمام المال. اول مسئله است، اون تیکه مورد نظر این قطعشه: و از اجتمع از ذکور و الاناس کالعم و الامه و الاعمام و الامات فالقسمتو به تفاضل للذکره مثل حظ الانثیین ان کانوا جمیعا للابوین او للاب اما اذا کانوا جمیعا للام ففیه قولان اقربهما القسمتو به سویه. مرحوم آقای خویی جلد 2 صفحه 367 مسئله 1768. آقای سیستانی جلد 3 صفحه 345 مسئله 1044، مبان المنهاج جلد 10 صفحه 707 تا 709، تحریر الوسیله جلد 10 صفحه 370 مسئله 1 به بعد، حاج آقا در صفحه 617 مسئله 2769 به بعد. اینم سومی بود. چهارمی آقای حکیم جلد 2 صفحه 400 مسئله 28، اول مسئله این هست، ازش تم الاعمام و تفرقو فی جهت النسب. اون تیکه مورد نظر ما این قطعشه، فان کان المتقرب بالام، میگه یغصم سهمیهشون رو ذکر میکنه، میگه یغصم بینهم بالسویه و قیل بالتفاضل و هو ضعیفون. بعد از چند یه مقداری بعد میگه و زائد علی السدس او الثلث یکون للمتقرب بالابوین واحدن کانا و اکثر و قسم بینهم للذکر مثل حزل انثیین. آقای خویی جلد 2 صفحه 367 مسئله 1769، آقای سیستانی جلد 3 صفحه 345 مسئله 1045، مبان المنها جلد 10 صفحه 710، تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 370 مسئله 3، حاج آقا هم صفحه 618 مسئله 2770. حالا من این آجستا رو میدم که رفقا بحثاشو کامل ببینن که بی مقدمه وارد بحثاش نشده باشیم. مسئله پنجمی که اینجا هست، آقای حکیم جلد 2 صفحه 400 مسئله 29 هست، اول مسئله این هست، الخال المنفرد المال کله، بعد میگه تا اون قطعه مورد نظر ما این قطعشه، اما لو تفرقوا بان کان بعضهم للابوین و بعضهم للاب و بعضهم للام کان للمتقرب بالام السدس ان کان واحدا و السلس ان کان متعددا یقسم بینهم بالسویه و الباقی للمتقرب بالابوین یقسم بینهم بالسویه ایضا و سقط المتقرب بالاب. آقای خویی جلد 2 صفحه 368 مسئله 1770. بعضی از این مسائل خیلی تفاوت بین آقای خویی و قوم هست. آقای سیستانی جلد 3 صفحه 346 مسئله 1046 و 1047 و مسائل بعدیش هم ملاحظه بشه. تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 371 مسئله 5، حاج آقا صفحه 619 مسئله 2771 به بعد. یک مسئله ششم، آقای حکیم جلد 2 صفحه 404 مسئله 37، مسئله این هست، از اجتمع ام الام و امتو و خاله و خالته و ام الام و امتها و خالها و خالتها کان للمتقرب بالام الثلث یقسم بینهم بالسویه و للمتقرب بالاب الثلثان ثلثهما لخال ابیه و خالته یقسم بینهما بالسویه و الباقی یقسم بین ام ابیه و امته للذکره مثل حظ الانثیین. آقای خویی جلد 2 صفحه 369 مسئله 1777، آقای سیستانی جلد 3 صفحه 348 مسئله 1054. این مسئله از فروع مسائلی است که تو تحریر خود این مسئله به صراحت نیست، ولی یه تناسبی، یک مسئله‌ای که بعضی از فروع این مسئله مرتبط هست تو تحریر صفحه 375 یه تعبیر داره، اونم میتونه به این بحث مرتبط باشه. نعم فی العمومت من قبل الام و اولادهم لابد من الاحتیاط به تصالح، اون مثلا ممکنه مرتبط با این بحث باشه. حاج آقا هم صفحه 623 مسئله 2781. خب این آدرس های این مسائل. اما ما وارد قطعه دیگه بحث میشیم. این بحث دیگه فروعات دیگه یه مسئله هست، خیلی به اصل بحث ما مربوط نیست. ما عرض کردیم که این مسئله که دیگه رو اخوه امی و اخوات امی ازش ارث نمیبرند یا متقربه به ام به طور کلی ازش ارث نمیبره، این بحث این بود که آیا این فقط در طبقه اول این مطلب ملاحظه میشه یا در همه طبقات. اگر در یک طبقه نحوه پیوند نسبی به نحو اخوت امی باشه، برابر این که ما مبنامون در اصل محرومیت دیگه خصوص اخوت امی باشه، یا اگر پیوندش به نحو تقرب به ام باشه بنابر اون مبنای دیگه، اگر این محرومیتی که ما در طبقه اول تصویر کردیم در طبقات بعدی هم اون پیوند اتصال به همین نحو بود، آیا اون محرومیت از دیگه هم میاد یا نمیاد؟ گفتیم دو مقدمه باید طی بشه. مقدمه اول این بود که قانون اصلا طبقات بعدی به نحو بر اساس نحوه ارث طبقات اول تنظیم میشه به نحو کبروی، که خب اون بحثشو کردیم، تطبیقاتش رو همین مسائلی بود که ذکر کردم و حالا با ادله جایگزین حالا به تدریج یکی یکی اینا رو بحث میکنم. اما یه بحث تطبیقی در بحث دیه وجود داره که اگر اون قانون رو به طور کلی هم پذیرفتیم، آیا اون رو در خصوص دیه میشه پیاده کرد یا خصوص دیه پیاده نمیشه کرد؟ بنابراین ممکنه کسی اون قانون رو به طور کلی بپذیره که مشهور هم اینو پذیرفتن، ولی در بحث دیه اون رو پیاده نکنه. چطور؟ ببینید، اصل تقریب اشکال در بحث این هست که ما مثلا، حالا مثال بزنم، یک شخصی دیش قرار به عموی مادری میت برسه، عموی مادری وارثش عبارت است از عموهاشن، عموی پدری داره و عموی مادری. عموی پدری کیه؟ برادر پدری پدر میت. اعمام داره، یه گروه اعمام که بعضی هاشون عمو یعنی برادر پدر دیگه، برادر پدر، این اخوتش میتواند ابوینی باشه میتواند امی باشه. حالا ما اینجور فرض میکنیم که اعمام بعضی هاشون اخوتش ابی هست، بعضی هاشون اخوتش امی هست. خب این سهم الارث ابتدا به کی میرسه؟ فرض کنید اصلا کسی دیگه هم نیست، کل این سهم الارث من جمله دیه میرسه به پدر میت، از پدر میت میخواد به برادراش برسه. آیا عموهای مادری میت ارث میبرن یا ارث نمیبرن؟ ممکنه بگیم ارث میبرن، به این جهت بگیم که درسته که عموهای میت اخوت فرضن اخوت مادری دارن با میت و این دیه رو ما میخواییم به اونها منتقل کنیم، ولی دیه دیه خود میته، دیه پدر میت که نیست. اگر دیه پدر میت بود خب نمیرسید، ولی این اون چیزی که اخوه اخوه امی ازش محرومن دیه خود میته، ولی دیه پدر میت اون از اون محروم نیستن. بنابراین ما میگیم که نه، این مال، این دیه به پدر میرسه، از اونجا به بعد دیگه دیه پدر نیست، مال میته، ارث حساب میشه، ارث حساب میشه، یک مال خالص میته که نه از اونجا به بعد دیگه حساب نمیشه، بنابراین طبق قواعد دیگه ارث باید تقسیم بشه دیگه. اخوت عرض کنم امی در اون به بعد تأثیر نداره. این اصل تقریب اشکالی است که تو این بحث هست. ولی به نظر میرسه که ببینید ما این که تو روایت گفته که کل ذی رحم به منزلت الرحم الذی یجر به، این میخواد بگی که شما اون مال موروث رو تمام خصوصیاتی که مربوط به اون مال هست اون خصوصیات محفوظ باشه، فقط وارث تغییر کنه. اینو توجه بفرمایید. عرض ما این هست که ظاهر دلیل این هست که در اینجور نیست که اینی که این مالی که دیه هست وقتی میره تو طبقات بعدی دیه بودنش رو شما مفروض نگیرید. یک استظهار ها، استظهار ما این هست که این مال، خود این مال ویژگی هایی که مربوط به مال هست محفوظ باید باشه، فقط ویژگی های وارث تغییر میکنه. پس بنابراین عرض ما این هست که این دیه هنوزم دیه است. اینجور نیست که از دیه بودن افتاده باشه. میگه دیه رو دیه فرض بکن ولی وارث ها رو تغییر بده. این یک نوع استظهاره. این حالا اینجور نیست که یک برهان خیلی قاطع بشه براش اقامه کرد که این دیه رو آیا هنوز باید دیه فرض بکنیم یا از اون طبقه اول که گذشت دیگه دیه رو، دیه بودنش رو از بین بگید نه این دیگه نیست، دیه نیست، از طبقه بعد به بعد این دیه. ما میخواییم بگیم که ظاهر دلیل اینه که این دیه بودن محفوظه، تمام ویژگی هایی که مربوط به مال حفظ میشه، ولی ویژگی هایی که مربوط به وارث تغییر میکنه. این اصل ادعاست دیگه. حالا هر کس چجوری استظهار میکنه یه مقداری بابا بله
اگر به فرض حالا یه همچین استظهاری بکنه یه مبعدش اینه که مثلا اگر به
بله؟
گفتیم که از این پدر میخواد به اون عمو برسه دیگه دیه این پدر
لازم نیست دیه یه پدر باشه. بحث سر این است که ما میخوایم بگیم اصلا دیه پدر تو ادله نیست. میگه دیه است، میگه این دیه، ببینید این دیه در واقع الان شما چیو ارث بردید؟ بس این هست که دیه رو دارید ارث میبرید. این دیه چه دیه پدر باشد چه دیه میت باشد به هر حال دیه است. میگم این استظهاره. میگم چی؟ تو روایات گفته که لا یرث دیگه الا اخوه امی. فرض این هست این دیه به پدر میرسد، این دیهی که الان به پدر میرسد که دیم هست داره میخواد به اخوه پدر بره، یعنی از پدر داره منتقل میشه به عموهایی که رابطه اون عمو با پدر بل اخوتل امیه است. لازم نیست، بحث ما این است که لازم نیست دیه پدر باشه. از روایت نگفته دیه پدر، گفته دیه
اخوه امیه، همین کسی که
دیهش رو نه، بحث ما اینه که اینجور نیست. روایت میگه دیه از یجربهی، میخوایم این رو استظهار کنیم. میگم این خیلی برهان بردار نیست، خیلی چیزی نیست که بشه خیلی روش برهان اقامه کرد که آیا واقعا همین جور هست واقعا همین جور نیست. نه، این استظهار از دلیل هست که آیا در واقع اینی که از هر طبقه به طبقه بعدی میخواهید منتقل کنید اون خصوصیاتی که مربوط به اون مال هست که مثلا دیه بودن هست، اون هم در طبقه بعدی حفظ میشه یا نه از طبقات بعدی که میخواد بره اون دیگه یک مال خالص تلقی میشه. ما میخواییم بگیم نه، این استظهار از دلیل این هست که این هم هنوز دیه هست.
خب
بله، همینجور میخواییم بگیم این استظهار این هست که تنزیل خصوصیات اون مال رو تغییر نمیده، خصوصیات وارث رو تغییر میده، مالک رو، خصوصیات ملک رو تغییر نمیده، این ملک با همون خصوصیاتش مالکاش تغییر میکنه. این استظهار ماست. خب حالا یه انقلت، اینو دقت کنید یه مقداری این انقلت دقیقیه. انقلت اگر اینجور شما میخواید فرض کنید، پس اگر یه جایی میخواد مثلا این دیه قرار به مثلا، اگر لازمه شما در مورد دیه این حرف رو مطرح میکنید، چرا در حبوه این رو نمیگید؟ ببینید اگر یک شخصی یک مالی داره میخواید به عموزاده ها منتقل کنید، مالی هست که حبوه است، عموزاده چجوره ارث میبره؟ عموزاده ارث عمو رو میبره، عمو هم ارث پدر رو میبره. خب شما بگید که این حبوه ابتدا میره ملک پدر میشه، در جایی که فرزند فرزندی که نداره، از پدر میره به عمو میرسه، از عمو که میخواد به فرزندان برسه، وقتی حبوه است دیگه باید به فرزند بزرگتر برسه. اگر لازم این حرف اینه که بحث حبوه رو هم درش این قانون رو بخواید رعایت کنید، چرا در بحث حبوه این قاعده رو پیاده نمی کنید؟ پاسخ مطلب این هست که به نظر میرسه که حبوه برخواسته از یک ویژگی هست، یک ارتباطی بین، اینو دقت کنید، ارتباطی بین فرزند بزرگ و مالی هست که در حال حیات ویژگی برای اون پدر داشته. ببینید اصلا حبوه چی است؟ حبوه مالهای اختصاصی پدره، یعنی مالهایی است که پدر در حال حیات بهش باش یه خصوصیتی داشته، عبارت از مصحف پدر هست، یعنی یک چیزی هست که به حسب نوع پدر، اون کتابهای پدر هست، لباس پدر هست، سیف پدر هست، یعنی مالهای اختصاصی پدر در حال حیاته، یعنی مالهایی است یک عمری اون پدر باش یک اون علقه ویژه داشته، این وسایل شخصی پدر، به اصطلاح وسایل شخصی پدر، این وسایل شخصی خنده نداره؟ بله بله، اینا آقای دیگه، آقای محفوظی که ما نمیتونستن بهشون حرف بزنیم دیگه، بعضی چیزها اختصاص، بعضی چیزها اختصاصی آقای محفوظیه، مجبوریم واگذار کنیم به دوستان، از آقای نه رفقاشون بهشون ارث میرسه. عرض کنم از شوخی بگذاریم، بحث اینه، این وسائل شخصی پدر هست که به فرزند بزرگ میرسه. کل ذی رحم به منزلت رحم الذی یجر به، وسائل شخصی بودن رو اثبات نمیکنه. ببینید فرض میکنیم که این مال رسیده به پدر، از پدر به برادرش که عمو هست رسیده و از عمو به فرزند رسیده، ولی وسیله شخصی اون عمو بودن رو احراز نمی کنه. یعنی تنزیل به اعتبار اصل المالکیه است، نه به اعتبار ملک شخصی بودن هست، و حوه به اعتبار ملک شخصی بودن هست. و با دیه فرق داره. دیه در واقع ما بحث این ویژگی خود ماله، ولی حبوه ویژگی هست که بین مال و میت در حال حیات، اونم در حال حیات ها، یعنی ملک شخصیشه، یعنی اونی که در حال حیات یک نوع اختصاص ویژه بین میت و اون مال برقرار بوده. نشده نه بله بله مصحف خاص ملک عمو شده، ولی مصحف خاص ملک خاص عمو نشده. حوه به اعتبار ملک خاص بودنه،
یه مالی که عوض نفس مقتول باید باشه، یعنی اونم که عوض مقتوله باید توش قابیده باشه دیگه، اون عموه مثلا مقتول نیست که ملک خاص.
بله نه 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 نه، اون به اصطلاح به اعتبار اون ویژگی که در حال حیات هست، این به اعتبار ویژگی که در حال مرگه، یعنی فرض کن این مرده است، یعنی بحث ما این هست، ما میخواییم بگیم که اون ویژگی که در حال حیات میت داره، اون ویژگی رابطه‌ای که بین این مال و میت در حال حیات، اون خصوصیات اگر دخالت داشته باشه، اون خصوصیات اینجا نازل منظره نمیشه. ولی اینجا گفته این دیه اون آقاست، اون رو میت فرض کن، یعنی این هم دیه میت فرض کن، بس میت بودن رو فرض کن، وقتی میت بودن رو فرض میکنی این هم دیه تول میت فرض میشه. نه نه بحث چیز میگم، این یک نوع استظهار دیگه، اون اصل بحثی که گفتم که استظهاره، میخوام بگم این ما خصوصیت مرگ که انه مقوم اون دیه نیست، اینجوری میخوام بگم مال رو خاص نمی کنه، اینجوری میخوام بکنه، این در واقع یک نوع استظهار نحوه تنزیل دیگه. حالا یکی ممکنه این بحثی نیست که خیلی بشه روش استدلال برداره، اون چنانی نداره، بنابراین به نظر من یه مقداری من فرصت نشد مراجعه کنم ببینم که اصل این مسئله به صراحت تو کلمات فقها مطرح شده یا نشده. من تنها کسی رو که دیدم که صراحتن همینجوری با تتبع کامل نکردم، حالا اگر تتبع کامل کردم چیزی به دست آوردم عرض میکنم، دو نفر صراحتن دیدم این مسئله رو مطرح کردن، یکی حاج آقا هست که صراحتن گفتن که هر جایی که پیوند اخوت امی باشه این از دیه ارث نمیبره، یکی مرحوم شیخ حسن کاشف الغطا در انوار فقاهه بود که اون برعکسش گفته این فقط در طبقه اول هست، در سابق طبقات نیست. من تصورم این است که عرفاً نظر حاج آقا درست تره، حالا هر کسی این استظهار رو نگره
به همین نکته،
علی القاعده باید همین نکته باشه، من حالا چیزش رو به اصطلاح دقیق نمیتونم نسبت بدم، ولی اون فتوایی که تو رساله هست علل قاعده نکتهش همین نکته بود که تقریب کردم.
حالا دیگه نماز روزه قضا و اینا هست که بعد پسر بزرگ تر هست و اینا اونا میتونه شاهد این باشه که همون شخصی، یعنی که بزر اگر طبقه بعدی بره دیگه بعد دیگران قضا نماز
روزه اونجا حاج آقا اونو قبول ندارن که حبه در قبال نماز قضا و این هاست، اون تو ادله حبه هم هیچ این مطلب نخوابیده، فقها ها بعضی ها گفتن ولی چون رو قبول ندارن را اون رو نمیشه اون چیز کرد. حالا این کلیت این بحث هست، حالا من دلم میخواست حالا ببینید رفقا این بحث رو، بحث دیارت رو، اگر نکتهی در لابلای فرمایشات آیونی دیگه ها بود این نکته رو، یه مسئله اینجا بحث دیه مونده، این مسئله رو تمام میکنیم بعد میریم اون فروعاتی که عرض کردم. این مسئله این هست که جد امی جد به منزله اخوه ام، اخوه است. آیا جد امی هم به منزله اخوه امی هست در محرومیت از دیه، یا به منزله اخوه امی نیست؟ این رو هم، این بحث رو مطرح میکنم. البته اینجا یه فتوای آقای حکیم، اسمم سعید حکیم داره، که اصلا در اون مسئله جد به نظرم در توتید اسمم سعید حکیم دیدم، ایشون میگه که جد چه ابی باشه چه امی باشه به منزله اخوه ابیه. آقایون اینجوری میگن، میگن جد ابی به منزله اخوه ابی، جد امی به منزله اخوه امی. این من مطلبه. آقای اسمم سعید حکیم میگه نه، جد چه ابی باشه چه امی باشه به منزله اخوه ابیه. خب روی این مبنا مسئله صافه، چون جد
تقسیم مال هم میگه یک سوم خواهر برادر امه میگیرن، بقیه اجداد
اجداد رو به منزله اخوه ابیشون گرفته، اجداد رو به منزله اخوه ابی گرفته. به نظر من خلاف ظاهر ادله است، مشهورم خلاف این گفتن، خلاف ظاهره. اون حالا نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم، ما روی این مبنا بحث رو میخوایم دنبال کنیم که جد ابی به منزله اخوه ابی، جد امی به منزله اخوه امی. این اصل به منزله بودنش رو پذیرفتیم، میخوایم بگیم عموم تنزیل در اصل الارث است یا در محرومیت از میراث هم هست. این مطلب خیلی بحث خاصی هم نداره. اونها رو بعد میاییم، اول بحث چیز رو، بحث دیه رو تموم میکنیم. بحث دیه فقط همین یه مقدار مونده، بحث خیلی خاصی هم نداره. این رو فردا اشاره اجمالی میکنه، فردا وارد همون بحث چیزا میشیم، بحثای تفریحاتی که عرض کردم میشیم. یه بحث کوتاهی داره، اون بحث رو تمام میکنیم و میریم تا یه بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
بحث محرومیت اخوه امی یا متقرب امی فقط در